سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا از صدور حکم تازه‌ای برای توقیف نفتکش گریس یک خبر داد. 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار آزادی زنان معترض به حجاب اجباری در ایران شدند. و 4 فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند. یک روز پس از آنکه دولت جبل الطارق ابر نفتکش ایرانی گریس یک را آزاد کرد، وزارت دادگستری آمریکا از صدور حکمی تازه برای توقیف دوباره این نفتکش خبر می‌دهد. به گزارش رویترز در این حکم آمده است که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس یک به ارزش 995 هزار دلار به دلیل نقض قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید مصادره شود. قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی یک قانون فدرال آمریکا مصوبه اکتبر 1977 است که بر اساس آن رئیس جمهوری قدرت اعلام شرایط اضطراری ملی در پاسخ به هر گونه تهدید خارجی غیر معمول علیه ایالات متحده را خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا معتقدند مقصد نفتکش ایرانی سوریه و کمک به نهادهای تحریم شده دولت دمشق بوده است. دولت جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا است، روز پنجشنبه نفتکش ایرانی گریس یک را آزاد کرد، اما این نفتکش روز جمعه پس از حرکتی محدود بار دیگر در آبهای جبل الطارق لنگر انداخت و هنوز عازم مدیترانه نشده است. 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری 3 زن ایرانی معترض به حجاب اجباری از زندان شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 5 گزارشگر دیگر این سازمان از صدور احکام سنگین زندان برای یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز انتقاد کردند و بازداشت این افراد را خودسرانه نامیدند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل تاکید کردند که این 3 زن تنها به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به قانون حجاب اجباری در ایران زندانی شدند.
به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از حدود 3 ماه پیش زندانی‌اند و به اتهام‌های امنیتی جمعاً به 55 سال و نیم زندان محکوم شدند. برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در تهران از بازداشت دست کم 4 زن به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد خبر دادند. خبر بازداشت این زنان در حالی منتشر شده که فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده است که مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را حل کند. بر اساس گزارش ها بازداشت شدگان زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی، 3 فعال حقوق زنان و فروغ علایی، عکاس روزنامه دنیای اقتصاد هستند که به زندان زنان شهر ری قرچک منتقل شدند. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از کمبود امکانات و وضعیت نامناسب زندان قرچک منتشر شده است. عاطفه رنگریز، فعال مدنی محبوس در این زندان، 2 روز پیش در نامه‌ای سرگشاده زندان قرچک را جهنم نامید. و لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در چندین پیام توییتری نوشت اعتماد به گروه طالبان و خروج آمریکا از افغانستان بدتر از برجام خواهد بود. در حالی که کاخ سفید نشست روز جمعه دونالد ترامپ با مشاوران امنیتیش برای بررسی توافق صلح با طالبان را بسیار خوب توصیف کرده است، شماری از مقام‌های آمریکایی نسبت به مفاد چنین توافقی ابراز نگرانی کردند. سناتور گراهام در یکی از 8 پیام توییتریش نوشته است اعتماد به طالبان به عنوان جایگزینی برای نیروهای ضد تروریسم آمریکا جهت مهار القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان اشتباهی بزرگتر از توافق هسته‌ای اوباما با ایران خواهد بود. گفتگوهای طولانی زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با نمایندگان گروه طالبان سرانجام دوشنبه گذشته پس از 8 دور مذاکره در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. دولت افغانستان در این مذاکرات حضور ندارد. از همراهی شما سپاسگزارم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید.
با خبر امروز حرکت ابرنفتکش توقیف شده ایران از جبل طارق به سمت آب‌های بین‌المللی، آیا باید منتظر رفع توقیف کشتی بریتانیایی در ایران بود؟ پافشاری جدایی طلبان جنوب یمن بر حفظ مواضعشان در عدن، آینده ائتلاف عربستان و امارات در حاله ای از ابهام. و روز پایانی جشنواره سینمایی لوکارنو. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ابرنفتکش گریس 1 عصر جمعه پس از رفع توقیف آب‌های جبل طارق را با نام و پرچمی جدید ترک کرد. این نفتکش بیش از 40 روز پیش توسط دولت جبل طارق به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
این نفتکش گریس 1 است که از توقیف دولت جبل طارق خارج شد. دیروز جمعه تهران آزادی این کشتی را یک پیروزی دیپلماتیک اعلام کرد. با این حال فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی منطقه تحت حاکمیت بریتانیا میگوید ایران برای آزادی گریس 1 تعهد کتبی داده است.
روز 13 اوت یک تضمین کتبی از ایران دریافت کردم مبنی بر اینکه در صورت آزادی گریس 1 مقصد آن شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود. من از این تضمین استقبال کردم. این یک تغییر مهم در رابطه با تغییر مقصد این شناور و ذینفع بالقوه محموله آن است.
مقام‌های ایرانی میگویند هیچ تضمینی درباره مقصد این ابرنفتکش ایرانی به دولت جبل طارق ندادند. گریس 1 به ظن حمل نفت به سوریه که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است از بیش از 40 روز پیش در آب‌های جبل طارق توقیف بود. این اقدام که با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا انجام شد، روابط تهران و لندن را دچار تنش شدیدی کرد. به دنبال آن، حمله نیروی دریایی سپاه به نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که هنوز در اختیار ایران است، از جانب لندن اقدام تلافی جویانه تهران توصیف شد. حالا به دنبال رفع توقیف نفتکش گریس 1، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مقصد این شناور سوریه نبوده، اما اگر هم بوده به کسی ارتباطی نداشته. مقام‌های ایرانی بارها توقیف این نفتکش را غیرقانونی و دزدی دریایی توصیف کردند. تهران میگوید گریس 1 با نام تازه آدریان دریا و با پرچم ایران به سوی آب‌های مدیترانه حرکت می‌کند. این نفتکش پیش از توقیف با پرچم پاناما حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران بود. چند ساعت پس از صدور حکم آزادی این نفتکش، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین گام قانونیش را برای درخواست از مقام‌های جبل و طارق در تمدید توقیف گریس 1 برداشت. به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های ایران، تنش بین تهران و واشنگتن به آب‌های خلیج فارس کشیده شد. با این حال، هشدار دیروز وزارت خارجه آمریکا به تمام خدمه کشتی‌ها، به ویژه خدمه کشتی گریس 1 در جبل الطارق، در رابطه با کمک به سپاه از طریق انتقال نفت ایران، می‌تواند پیامدهای تازه‌ای را برای شرکت‌های حمل و نقل دریایی از جمله در زمینه به کارگیری نیرو به دنبال داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، آیا میشه انتظار داشت که ایران هم کشتی بریتانیا رو آزاد کنه و به نظر شما یا معامله‌ای در این میان اتفاق افتاده؟
به نظر من بسیار محتمل هست که این کار، یعنی کشتی بریتانیا، رخ بده در روزهای آینده. این یادداشتی که دادگاه جبل الطارق منتشر کرده و این یادداشت صادر شده از سوی سفارت ایران در لندن، گفته که این کشتی عازم هیچ کدوم از بنادر و کشورهایی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هست نخواهد بود، یعنی به سوریه هم در واقع نخواهد رفت. و این نشون میده خب طرف ایرانی به این در واقع غیر مستقیم سهه گذاشته، به اینکه ایران در واقع پیروی میکنه از این تحریم ها، و این خودش در واقع نشون میده یک نوع امتیازی داده شده و حتما در قبالش امتیازی هم خواهد گرفت، یعنی در قبال آزادی کشتی ایرانی احتمالاً کشتی بریتانیا هم آزاد خواهد شد. ولی ظاهراً مقامات آمریکا کماکان پیگیر این قضیه هستن و این بار میخوان که این کشتی ایرانی رو بر اساس اینکه به سپاه پاسداران که در لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره، بر اون مبنا در واقع از کشورهایی که احتمالاً به برادرشون نزدیک میشه درخواست توقیفش رو بکنن. یعنی تا رسیدن این کشتی به ایران شاید این ماجرا همچنان ادامه داشته باشه، ولی به نظر من خیلی محتمل است که کشتی بریتانیایی در قبال این مسئله آزاد بشه در روسایاتی.
آقای متین، اشاره کردین به اینکه ایران امتیازی داده، اما ایران این آزادسازی رو نوعی اقتدار سیاست خارجی خودش میدونه. از نگاه شما آیا آزاد شدن این کشتی میشه موفقیت و دستاوردی برای ایران عنوان بشه؟
به نظر من نه. تا اونجایی که به اصطلاح مبانی سیاسی و حقوقی این توقیف کشتی ایرانی برمیگرده، خب ایالات متحده آمریکا که خواستار این نبود که این کشتی مصادره بشه یا مثلا نفتش توقیف بشه برای ابد. اونا میگفتن این نفت محمول به سوریه میره و این سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا است. خب الان ایران رسما و کتبا تعهد داده که این محموله و نفت به سوریه نخواهد رسید و نخواهد رفت. خب تا اینجا یه قضیه، خب اون چیزی که بریتانیا و جبل الطارق و ایالات متحده خواستارش بودن رخ داده و ایران در واقع اینو قبول کرده، پس هیچ نشانه از اقتدار نیست. ولی این یادداشتی که در جواب سوال اول عرض کردم، یک حالت اصطلاح یکی به میخ یکی به نل درش هست، یعنی ضمن اینکه گفته که این کشتی به سوریه نخواهد رفت، ولی در این حال گفته که ما کماکان معتقدیم که تحریم های اتحادیه اروپا فقط شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشه و ایران در واقع به نوعی میخوان بگن که ایران لازم نیست پیروی بکنه، ولی خب در این حال پیروی کرده در این مورد خاص. یعنی در بهترین حالت میشه گفت که یک مانور دیپلماتیک زیرکانه بوده، نه اقتدار به اصطلاح سیاسی یا نظامی. حتی
با سپاس از کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید پایان عمر مفسدان در ایران فرا رسیده. پیشتر ابراهیم رئیسی گفته بود برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی مقطعی نیست و با فساد در همه جا برخورد خواهد شد. پیش از این هم رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از پاکسازی درونی در این نهاد خبر داده بود و چند مقام پیشین در قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی بازداشت شدند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که همکارم بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، از بازتاب‌ها چه خبر؟
روی درباره این پرونده‌های فساد اقتصادی و حالا اختلاس‌هایی که این روزها در واقع مطرح هست در رسانه‌ها، برخی کاربرها در واقع این رو مقطعی دونستن و یه جور تصفیه حساب جناح‌های درون حاکمیت دونستن، در واقع با حالا افراد منصوب به خودشون. اما برخی دیگه هم گفتن این شاهدیه بر این که اوضاع و احوال نظام اداری و اقتصادی ایران چقدر ناسالم و لجام و گسیخته است. مثلا کاربری به نام حجت مرتجی گفته محدود کردن مبارزه با فساد به برخورد با حلقه های میانی و رقبای سیاسی در واقع نباید خلاصه بشه و این موضوع باید بدون ملاحظه سیاسی و بدون در نظر گرفتن منصب و مقام اون افراد پیگیری بشه برخورد با فساد.
حلقه‌های میانی هم زیاد نیستن، فکر می‌کنم این روسا بیشتر الان خانواده آقای لاریجانی هستن، رئیس پیشین قوه قضاییه و مقامات ارشد دولت فعلی.
اتفاقا چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده همینه که بسیاری از مدیران و مقامات ارشد دولتی و همینطور مسئولان قوه قضاییه به خصوص همونطوری که گفتی افراد منصوب صادق لاریجانی در قوه قضاییه قبلی خیلی در واقع در شبکه‌های اجتماعی درباره فساد اقتصادی یا پرونده‌ها و اتهام‌هایی که دربارشون مطرح هست صحبت میشه. بابک راسخ هم توییت کرده اینایی که تا الان سر کار بودن مگر جوانان مؤمن و انقلابی در این 40 سال نبودن؟ یا نه احتمالاً همشون ضد انقلاب و طاغوتی و مفسد بودن که این همه فساد در کشور اتفاق افتاده. و جالب اینه که به تعبیر این کاربر وقتی که هر دولتی یا هر مسئولی حالا در قوه قضاییه یا قوه مجریه کارش تموم میشه، افرادی که بهش نزدیک بودن خیلی هاشون یا فراری میشن یا سر از زندان و بازداشت در میارن.
میگن که بیشترشون میرن کانادا، میگن کانادا بهشت اختلاسگران.
بله در شبکه‌های اجتماعی اینجوری عنوان میشه. حاله حمیدی فر هم گفته فساد اونقدر فراگیر شده و گسترده شده که دیگه اصلا قابل اغماز و لاپوشونی نیست و مفسدین هم اینقدر وقیح شدن به تعبیر این کاربر که ابایی ندارن از بیان فسادهایی که انجام میدن.
مرسی بنیامین. جدایی طلبان جنوب یمن که هفته گذشته شهر عدن را به کنترل خود درآوردند تاکید می‌کنند از این شهر عقب نشینی نخواهند کرد. این وضعیت باعث شده آینده ائتلاف به رهبری عربستان در یمن در حاله ای از ابهام فرو رود. ایلیا جزایری رو و گزارش بیشتر.
عدن همچنان در کنترل جدایی طلبان جنوب. آثار درگیری‌های هفته گذشته میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی در جای جای شهر دیده می‌شود، حتی در مناطق مسکونی و منازل غیر نظامیان. در شهر آتش بس برقرار شده، اما جنوبی‌ها بر موضع خود اصرار می‌کنند و با راه اندازی تظاهرات می‌گویند به دنبال برپایی کشور مستقل هستند. مجلس انتقالی جنوب که جدایی طلبان را رهبری می کند در بیانیه‌ای برای حضور در مذاکرات به میزبانی عربستان سعودی با هدف پایان دادن به بحران عدن اعلام آمادگی کرد. دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن اما می گوید تا زمان عقب نشینی جدایی طلبان از عدن در مذاکرات مشارکت نخواهد کرد. جدایی طلبان جنوب بخش مهمی از ائتلاف به رهبری عربستان هستند. ائتلافی که سال 2015 برای مقابله با حوثی‌های متحد ایران تشکیل شد. جدایی طلبان جنوب از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شوند. مسئله‌ای که گمانه اختلاف میان ابوظبی و ریاض را در جنگ یمن مطرح کرد. دو کشور اما وجود اختلاف را رد می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. ایلیا جزائری اینجا در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. ایلیا، در گزارش اشاره کردی که عربستان و امارات اختلاف رو رد میکنند، پس این درگیری ها که در عدن وجود داره چیه؟
در مورد رد کردن اختلافات، خب اینها نمیخوان ائتلافی که تشکیل دادن برای مبارزه با حوثی ها به بنبست بخوره یا اصلا فرو بپاشه، اما درگیری ها دلایلی داره. یکی از دلایلش این هست که جنوبی ها خب خواسته هایی دارن، از جمله استقلال و تشکیل کشور مستقل جنوب، همینطوری که بارها و بارها دربارش صحبت کردم و الان دارم بر این مسئله اصرار میکنن. اما در مورد اختلافاتی که گفته میشه میان عربستان سعودی و امارات هست، خب امارات از جدایی طلبان جنوب حمایت کرده و شایدی که از دلایلی که میبینیم امارات نخواسته در بیانیه که صادر کرده از جدایی طلبان خارج بشن از عدن این هست که مشکل داره با بعضی از متحدان عبدربه منصور هادی به ویژه حزب اصلاح. درگیری ها بعد از اون شروع شد که یک رژه نظامی جدایی طلبان جنوب بمباران شد توسط حوثی ها. جدایی طلبان متهم می کنن این حزب اصلاح رو به همکاری با حوثی ها در بمباران رژهشون. حزب اصلاح یک حزب اسلامگرایی هست که منتسب میشه به اخوان المسلمین. امارات متحده عربی به شدت با اخوان المسلمین همینطور که همه میدونن مشکل داره و در هر جای جهان باشه با این حزب تعامل نمیکنه. برای همین به نظر میرسه این نگرانی داره، این نگرانی رو داره که این گروه و حزب اصلاح که نزدیک هست به اخوان المسلمین در آینده یمن نقش ایفا کنه و به دنبال این هست که این نقش به نتیجه نرسه. نقشی که حزب اصلاح داره و یکی حزب مهم هست در ترکیب دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن، داره این تلاش رو میکنه که از معادلات جنوب و از معادلات ائتلاف عربی این حزب حذف بشه. اینها به طور حتم در مذاکراتی که قرار هست در عربستان سعودی برگزار بشه مطرح بشه. اگر به نتیجه نرسه این مذاکرات، چه بسا شاهد این هستیم که جنوبی ها بیشتر پیش برن و به سمت یک استقلال واقعی حرکت کنند. اما اگر به نتیجه برسن میتونیم شاهد این باشیم که اختلاف ها کنار بره، اما دست کم بخشی از نیروهایی که در ائتلاف حضور دارن از جمله همین حزب اصلاح حذف خواهند شد.
مرسی ایلیا از توضیحاتت.
ممنون از شما.
گیاه استخدوس یا لوندر این روزها به گل سرسبد مزارع اسپانیا تبدیل شده. در 10 سال گذشته بسیاری از کشاورزان اسپانیایی در مرکز این کشور به کاشت لوندر رو آوردند، محصولی که نه تنها به زندگیشون رنگ و روی تازه می آورد که سودی بیشتر از محصولات همیشگی برای اونها برمغان داشته. علیرضا فولادی و گزارش بیشتر.
این رنگ تازه اسپانیاست، رنگ گلبرگ‌های استخدوس یا لوندر، پوششی ارغوانی بر تن این کشور. در 100 کیلومتری مادرید، پایتخت شهر گوادالاخارا، به لطف این گل‌های خوش رنگ و معطر بدل به یک قطب توریستی تازه شده. آنهایی که دستی در کار دارند میگویند سود حاصل از کاشت استخدوس در یک هکتار زمین دست کم 3 برابر کاشت غلات و حبوبات است.
در چند سال گذشته شاهد رونق زیاد کشت و کار لوندر هستیم. این گل‌ها تبدیل به محصول جذابی برای کشاورزها شده. هر قدر هم تعداد این گل‌ها بیشتر بشه، تعداد توریستایی که میان بیشتر میشه. اونا به خاطر قشنگی و بوی این گل‌ها این زمین ها میان، تو مزارع راه میرن، عکس میگیرن، میمونن، غذا میخورن و همین برای همه پول میاره.
بقیده پزشکان لوندر سوا از جذابیت های ظاهریش برای سلامت روح و روان انسان هم مفید است. خواص اعجاب انگیزی که شاید برای کمتر کسی پوشیده باشد.
استراب و استرس آدم با لوندر کم میشه. آرامش بخشه و جدا از رنگ زیباش خیلی هم مفیده.
زمین های لوندر اینجا خیلی تماشایی هستن، مخصوصا موقع غروب آفتاب. خیلی دیدنی میشن. ترکیب این رنگ های بنفش و سبز موقع غروب خیلی تماشاییه.
لوندر این روزها نه فقط محبوب دل توریست‌ها و کشاورزها که مورد توجه کارشناسان محیط زیست در مراکز تصمیم‌گیری هم بوده. آنچنان که کمیسیون اروپا از 2 سال پیش پروژه‌ای برای گسترش کاشت لوندر شروع کرده. اهل فن می‌گویند این استخدوس‌ها نه فقط حافظ جان انسان که محافظ خاک هم هستند. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
اما امروز 72 دوره جشنواره جهانی لوکارنو به پایان میرسد. از ایران فیلم نوت‌های مسی یک رویا ساخته رضا فرهمند در این جشنواره حضور دارد. روایت محمد عبدی رو از این جشنواره ببینیم.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو در این شهر زیبای سوئیس امسال 72 دورش را جشن می‌گیرد. جشنواره‌ای که سعی دارد به سینمای مستقل و تجربی توجه نشان دهد و امسال دبیر تازه آن هیلی هنستین توجه خاصی به فیلمسازان زن نشان داده و بسیاری از فیلمسازان شرکت کننده در این جشنواره زن هستند و برخیشان این بخت را دارند که فیلم تازه‌شان را بر بزرگترین پرده سینمای اروپا در فضای باز پیازا گرانده با تماشاگرانی بین 5,000 to 9,000 تماشا کنند.
جشنواره لوکارنو به دنبال استعدادهای تازه است، کارگردانهای تازه جهان سینما. بخشهای مختلفی در جشنواره وجود داره، از جمله مسابقه بین‌الملل که بیشتر به فیلمهای داستانگو اختصاص داره. بخش پیاتزا گرانده اغلب به فیلمهای متعلق به جریان اصلی سینما اختصاص داره، چون مخاطبان زیادی داره و حدود 8,000 به تماشای فیلم می نشینند. بخش‌هایی هم داریم که کاملاً بر فیلم‌های تجربی متمرکز هستند و تجربه‌های تازه در سینما رو به نمایش می‌گذارند.
امسال از سینما ایران تنها یک فیلم بخت حضور در این جشنواره را دارد. نوت‌های مسی ایک رویا ساخته رضا فرهمند که در بخش هفته منتقدان به نمایش در می‌آید. این فیلم که محصول مشترک ایران و کاناداست، مستند داستانی است درباره یک پسر 10 ساله فلسطینی در سوریه که حالا در میان آوارهای جنگ سعی دارد به همراه خواهرش یک کنسرت موسیقی به راه بیندازد. یکی از بهترین فیلم‌های امسال که در بخش مسابقه به نمایش درآمد و بخت زیادی برای دریافت یوز پلنگ طلایی این جشنواره دارد، مادری ساخته ماورا دلپرو محصول مشترک ایتالیا و آرژانتین بود. دلپرو در این اولین فیلم بلندش تصویر جذاب و دیدنی از مفهوم مادری و تقابل آن در دو وجه مختلف با زندگی آزاد جنسی داشتن و در وجه مخالف آن راهبه بودن به تصویر می کشد و موفق می شود با تصاویر زیبا و پرداختی دقیق تماشاگر را در دنیای غریب درگیر کند. محمد عبدی، لوکارنو.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع رفع توقیف از نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل الطارق امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران است. روزنامه سازندگی با تیتر آزادی گریس و تصویری که از این نفتکش در صفحه‌ای که خودش چاپ کرده نوشته بعد از حدود 42 روز این نفتکش رفع توقیف شد از سوی دادگاهی در جبل الطارق. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت با عنوان قدرت نمایی آدریان دریا در آبهای بین‌المللی تأکید کرده که این نفتکش بعد از رفع توقیف اسمش عوض شده، چرا که پاناما که پیشتر این نفتکش تحت پرچم اون حرکت میکرد نپذیرفته دیگه که این نفتکش با پرچم پاناما حرکت بکنه. به همین دلیل مقام های جمهوری اسلامی ترجیح دادن که نام این نفتکش تغییر بکنه. آقای علی ربیعی که سخنگوی دولت حسن روحانی هست گفته که آزادی این نفتکش رفع توقیف از اون یک اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی رو نشون میده که دیپلماسی فعال و مقاومت هست و تأکید داره که کوتاه نمیاد این دیپلماسی دولت حسن روحانی در ماهای اخیر به نوشته این روزنامه. روزنامه آفتاب یزد هم ماجرای رفع توقیف از این نفتکش رو به عقب نشینی بریتانیا ربط داده و نوشته که اقدامات دیپلماتیک و نظامی ایران نتیجه داد. زمانی که این نفتکش توقیف شد 2 هفته بعد سپاه پاسداران یک نفتکش بریتانیایی رو در تنگی هرمز توقیف کرد که همچنان هم در توقیف هست و این روزنامه نگاهش اینه که این اقدامات نظامی هم تأثیر گذاشته که این نفتکش رفع توقیف شد. روزنامه این جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که این رفع توقیف از این نفتکش نشانی دیکته اقتدار ایران هست و انگلیس رو مغلوب منطق مقاومت در جمهوری اسلامی توصیف کرده. روزنامه کیهان هم نوشته که نفتکش ایران آزاد شد، مقاومت 20 و مذاکره 0. روزنامه جامعه جمع هم یادداشتی چاپ کرده از آقای سعدالله زارعی که پیشتر عضو اداره سیاسی سپاه پاسداران بود. به صراحت ایشون در بخشی از این یادداشت تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی نفتکش بریتانیایی رو توقیف نمی‌کرد، نفتکش ایرانی هم در جبل الطارق به این زودی‌ها آزاد نمی‌شد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که نفتکش بریتانیایی رو به دلیل تخلف توقیف کردن، اما ایشون گفته این اقدام متقابلی بوده در قبال بریتانیا که نفتکش ایرانی رو توقیف کرده بود. امروز روزنامه جامعه جمع هم گزارشی داره درباره بازداشت آقای پوری حسینی که رئیس سازمان خصوصی سازی بود، همون روزی که استعفا داد و استعفاش پذیرفته شد از سمتش کنار رفت و بلافاصله بازداشت شد. حالا این روزنامه نوشته که فهرست بلندی از تخلفات وجود داره، حتی ایشو شرکت‌هایی رو به خودش هم واگذار کرده بود به نوشته روزنامه جامعه جمع.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا و همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا از صدور حکم تازه‌ای برای توقیف نفتکش گریس یک خبر داد. 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار آزادی زنان معترض به حجاب اجباری در ایران شدند. و 4 فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند. یک روز پس از آنکه دولت جبل الطارق ابر نفتکش ایرانی گریس یک را آزاد کرد، وزارت دادگستری آمریکا از صدور حکمی تازه برای توقیف دوباره این نفتکش خبر می‌دهد. به گزارش رویترز، در این حکم آمده است که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس یک ارزش 995 هزار دلار به دلیل نقض قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید مصادره شود. قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی یک قانون فدرال آمریکا مصوبه اکتبر 1977 است که بر اساس آن رئیس جمهوری قدرت اعلام شرایط اضطراری ملی در پاسخ به هر گونه تهدید خارجی غیرمعمول علیه ایالات متحده را خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا معتقدند مقصد نفتکش ایرانی سوریه و هدفش کمک به نهادهای تحریم شده دولت دمشق بوده است. دولت جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیاست، روز پنجشنبه نفتکش ایرانی گریس یک را آزاد کرد، اما این نفتکش روز جمعه پس از حرکتی محدود بار دیگر در آبهای جبل الطارق لنگر انداخت و هنوز عازم مدیترانه نشده است. 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری 3 زن ایرانی معترض به حجاب اجباری از زندان شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 5 گزارشگر دیگر این سازمان از صدور احکام سنگین زندان برای یاسمن آریانی، منیر عربشاهی و مژگان کشاورز انتقاد کردند و بازداشت این افراد را خودسرانه نامیدند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید کردند که این 3 زن تنها به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به قانون حجاب اجباری در ایران زندانی شدند.
به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون، روز زن به همه شما مبارک باشه.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از حدود 3 ماه پیش زندانی‌اند و به اتهام‌های امنیتی جمعاً به 55 سال و نیم زندان محکوم شدند. برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در تهران از بازداشت دست کم 4 زن به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد خبر دادند. خبر بازداشت این زنان در حالی منتشر شده که فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده است که مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را حل کند. بر اساس گزارش ها، بازداشت شدگان زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی، 3 فعال حقوق زنان و فروغ علایی، عکاس روزنامه دنیای اقتصاد هستند که به زندان زنان شهر ری قرچک منتقل شدند. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از کمبود امکانات و وضعیت نامناسب زندان قرچک منتشر شده است. عاطفه رنگریز، فعال مدنی محبوس در این زندان، 2 روز پیش در نامه سرگشاده زندان قرچک را جهنم نامید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست اضطراری مربوط به تنش میان هند و پاکستان بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر، طرفین را به خیشتنداری فراخواندند. مناسبات هند و پاکستان به دنبال تصمیم دهلی نو در لغو خودمختاری در منطقه کشمیر با اکثریت مسلمان رو به وخامت گذارده و به درگیری میان نیروهای نظامی دو کشور انجامیده است. نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران کشمیر به درخواست پاکستان برگزار شد. در نیم قرن اخیر این نخستین بار است که شورای امنیت در مورد کشمیر جلسه برگزار می کند. دهلی نو برگزاری تجمعات در منطقه جامو و کشمیر را ممنوع کرده است. با این حال روز جمعه صدها نفر از معترضان در کشمیر با نیروهای پلیس درگیر شدند. از همراهیتون سپاسگزارم. در ادامه دعوت میکنم بازپخش برنامه صبحانه با خبر رو ببینید.
صبحانه با خبر امروز، حرکت ابرنفتکش توقیف شده ایران از جبل الطارق به سمت آب‌های بین‌المللی، آیا باید منتظر رفع توقیف کشتی بریتانیایی در ایران بود؟ پافشاری جدایی طلبان جنوب یمن بر حفظ مواضعشان در عدن، آینده ائتلاف عربستان و امارات در حاله ای از ابهام. و روز پایانی جشنواره سینمایی لوکارنو. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ابرنفتکش گریس یک عصر جمعه پس از رفع توقیف آب‌های جبل الطارق را با نام و پرچمی جدید ترک کرد. این نفتکش بیش از 40 روز پیش توسط دولت جبل الطارق به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
این نفتکش گریس یک است که از توقیف دولت جبل الطارق خارج شد. دیروز جمعه تهران آزادی این کشتی را یک پیروزی دیپلماتیک اعلام کرد. با این حال فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی منطقه تحت حاکمیت بریتانیا، میگوید ایران برای آزادی گریس یک تعهد کتبی داده است.
روز 13 اوت یک تضمین کتبی از ایران دریافت کردم، مبنی بر اینکه در صورت آزادی گریس یک مقصد آن شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود. من از این تضمین استقبال کردم. این یک تغییر مهم در رابطه با تغییر مقصد این شناور و ذی‌نفع بالقوه محموله آن است.
مقام‌های ایرانی میگویند هیچ تضمینی درباره مقصد این ابرنفتکش ایرانی به دولت جبل الطارق ندادند. گریس یک به ظن حمل نفت به سوریه که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است، از بیش از 40 روز پیش در آب‌های جبل الطارق توقیف بود. این اقدام که با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا انجام شد، روابط تهران و لندن را دچار تنش شدیدی کرد. به دنبال آن، حمله نیروی دریایی سپاه به نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که هنوز در اختیار ایران است، از جانب لندن اقدام تلافی جویانه تهران توصیف شد. حالا به دنبال رفع توقیف نفتکش گریس یک، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مقصد این شناور سوریه نبوده، اما اگر هم بوده به کسی ارتباطی نداشته. مقام‌های ایرانی بارها توقیف این نفتکش را غیر قانونی و دزدی دریایی توصیف کردند. تهران میگوید گریس یک با نام تازه آدریان دریا و با پرچم ایران به سوی آب‌های مدیترانه حرکت می‌کند. این نفتکش پیش از توقیف با پرچم پاناما حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران بود. چند ساعت پس از صدور حکم آزادی این نفتکش، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین گام قانونیش را برای درخواست از مقام‌های جبل الطارق در تمدید توقیف گریس یک برداشت. به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های ایران، تنش بین تهران و واشنگتن به آب‌های خلیج فارس کشیده شد. با این حال هشدار دیروز وزارت خارجه آمریکا به تمام خدمه کشتی‌ها به ویژه خدمه کشتی گریس 1 در جبل الطارق در رابطه با کمک به سپاه از طریق انتقال نفت ایران میتواند پیامدهای تازه‌ای را برای شرکت‌های حمل و نقل دریایی از جمله در زمینه به کارگیری نیرو به دنبال داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، آیا میشه انتظار داشت که ایران هم کشتی بریتانیا رو آزاد کنه و به نظر شما یا معامله‌ای در این میان اتفاق افتاده؟
به نظر من بسیار محتمل هست که این کار، یعنی کشتی بریتانیا رخ بده در روزهای آینده. این یادداشتی که دادگاه جبل طارقی منتشر کرده و این یادداشت صادر شده از سوی سفارت ایران در لندن، گفته که این کشتی عازم هیچ کدوم از بنادر و کشورهایی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هست نخواهد بود، یعنی به سوریه هم در واقع نخواهد رفت. و این نشون میده خب طرف ایرانی به این در واقع غیر مستقیم سهه گذاشته، به اینکه ایران در واقع پیروی میکنه از این تحریم ها، و این خودش در واقع نشون میده یک نوع امتیازی داده شده و حتما در قبالش امتیازی هم خواهد گرفت، یعنی در قبال آزادی کشتی ایرانی احتمالاً کشتی بریتانیا هم آزاد خواهد شد. ولی ظاهراً مقامات امریکای کماکان پیگیر این قضیه هستند و این بار میخوان که این کشتی ایرانی رو بر اساس اینکه به سپاه پاسداران که در لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره بر اون مبنا در واقع از کشورهایی که احتمالاً به برادرشون نزدیک میشه درخواست توقیفش رو بکنن. یعنی تا رسیدن این کشتی به ایران شاید این ماجرا همچنان ادامه داشته باشه، ولی به نظر من خیلی محتمل است که کشتی بریتانیایی در قبال این مسئله آزاد بشه در روزهای آتی.
آقای متین، اشاره کردین به اینکه ایران امتیازی داده، اما ایران این آزادسازی رو نوعی اقتدار سیاست خارجی خودش میدونه. از نگاه شما آیا آزاد شدن این کشتی میشه موفقیت و دستاوردی برای ایران عنوان بشه؟
به نظر من نه. تا اونجایی که به اصطلاح مبانی سیاسی و حقوقی این توقیف کشتی ایرانی برمیگرده، خب ایالات متحده آمریکا که خواستار این نبود که این کشتی مصادره بشه یا مثلا نفتش توقیف بشه برای ابد. اونا میگفتن این نفت محموله به سوریه میره و این سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا است. خب الان ایران رسما و کتبا تعهد داده که این محموله و نفت به سوریه نخواهد رسید و نخواهد رفت. خب تا اینجا یه قضیه، خب اون چیزی که بریتانیا و جبل الطارق و ایالات متحده خواستارش بودن رخ داده و ایران در واقع اینو قبول کرده، پس هیچ نشانه از اقتدار نیست. ولی این یادداشتی که در جواب سوال اول عرض کردم یک حالت اصطلاح یکی به میخ یکی به نل درش هست، یعنی ضمن اینکه گفته که این کشتی به سوریه نخواهد رفت، ولی در این حال گفته که ما کماکان معتقدیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا فقط شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشه و ایران در واقع به نوعی میخوان بگن که ایران لازم نیست پیروی بکنه، ولی خب در این حال پیروی کرده در این مورد خاص. یعنی در بهترین حالت میشه گفت که یک مانور دیپلماتیک زیرکانه بوده، نه اقتدار به اصطلاح سیاسی یا نظامی. حتی
با سپاس از کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید پایان عمر مفسدان در ایران فرا رسیده. پیشتر ابراهیم رئیسی گفته بود برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی مقطعی نیست و با فساد در همه جا برخورد خواهد شد. پیش از این هم رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از پاکسازی درونی در این نهاد خبر داده بود و چند مقام پیشین در قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی بازداشت شدند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که همکارم بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، از بازتاب‌ها چه خبر؟
روی درباره این پرونده‌های فساد اقتصادی و حالا اختلاس‌هایی که این روزها در واقع مطرح هست در رسانه‌ها، برخی کاربرها در واقع این رو مقطعی دونستن و یه جور تسویه حساب جناح‌های درون حاکمیت دونستن در واقع با حالا افراد منصوب به خودشون، اما برخی دیگه هم گفتن این شاهدیه بر این که اوضاع و احوال نظام اداری و اقتصادی ایران چقدر ناسالم و لجام و گسیخته است. مثلا کاربری کشوری به نام حجت مرتجی گفته محدود کردن مبارزه با فساد به برخورد با حلقه های میانی و رقبای سیاسی در واقع نباید خلاصه بشه و این موضوع باید بدون ملاحظه سیاسی و بدون در نظر گرفتن منصب و مقام اون افراد پیگیری بشه برخورد با فساد.
حلقه های میانی هم زیاد نیستن، فکر می‌کنم این روزا بیشتر الان خانواده آقای لاریجانی هستن، رئیس پیشین قوه قضاییه و مقامات ارشد دولت فعلی.
اتفاقا چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده همینه که بسیاری از مدیران و مقامات ارشد دولتی و همینطور مسئولان قوه قضاییه به خصوص همونطوری که گفتی افراد منصوب صادق لاریجانی در قوه قضاییه قبلی خیلی در واقع در شبکه‌های اجتماعی درباره فساد اقتصادی یا پرونده‌ها و اتهام‌هایی که درباره‌شون مطرح هست صحبت میشه. بابک راسخ هم توییت کرده اینایی که تا الان سر کار بودن مگر جوانان مؤمن و انقلابی در این 40 سال نبودن یا نه احتمالاً همشون ضد انقلاب و طاغوتی و مفسد بودن که این همه فساد در کشور اتفاق افتاده. و جالب اینه که به تعبیر این کاربر وقتی که هر دولتی یا هر مسئولی حالا در قوه قضاییه یا قوه مجریه کارش تموم میشه، افرادی که بهش نزدیک بودن خیلی هاشون یا فراری میشن یا سر از زندان و بازداشت در میارن.
میگن که بیشترشون میرن کانادا، میگن کانادا بهشت اختلاسگران.
بله در شبکه‌های اجتماعی اینجوری عنوان میشه. حاله حمیدی فر هم گفته فساد اونقدر فراگیر شده و گسترده شده که دیگه اصلا قابل اغماز و لاپوشونی نیست و مفسدین همینقدر وقیح شدن به تعبیر این کاربر که ابایی ندارن از بیان فسادهایی که انجام میدن.
مرسی بنیامین. جدایی طلبان جنوب یمن که هفته گذشته شهر عدن را به کنترل خود درآوردند تاکید می‌کنند از این شهر عقب نشینی نخواهند کرد. این وضعیت باعث شده آینده ائتلاف به رهبری عربستان در یمن در حاله ای از ابهام فرو رود. ایلیا جزایری رو با گزارش بیشتر.
عدن همچنان در کنترل جدایی طلبان جنوب. آثار درگیری‌های هفته گذشته میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی در جای شهر دیده می‌شود، حتی در مناطق مسکونی و منازل غیر نظامیان. در شهر آتش بس برقرار شده، اما جنوبی‌ها بر موضع خود اصرار می‌کنند و با راه‌اندازی تظاهرات می‌گویند به دنبال برپایی کشور مستقل هستند. مجلس انتقالی جنوب که جدایی طلبان را رهبری می کند در بیانیه‌ای برای حضور در مذاکرات به میزبانی عربستان سعودی با هدف پایان دادن به بحران عدن اعلام آمادگی کرد. دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن اما می گوید تا زمان عقب نشینی جدایی طلبان از عدن در مذاکرات مشارکت نخواهد کرد. جدایی طلبان جنوب بخش مهمی از ائتلاف به رهبری عربستان هستند، ائتلافی که سال 2015 برای مقابله با حوثی‌های متحد ایران تشکیل شد. جدایی طلبان جنوب از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شوند، مسئله‌ای که گمانه اختلاف میان ابوظبی و ریاض را در جنگ یمن مطرح کرد. دو کشور اما وجود اختلاف را رد می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. ایلیا جزائری اینجا در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. ایلیا، در گزارش اشاره کردی که عربستان و امارات اختلاف رو رد میکنن، پس این درگیری ها که در عدن وجود داره چیه؟
در مورد رد کردن اختلافات، خب اینها نمیخوان ائتلافی که تشکیل دادن برای مبارزه با حوثی‌ها به بن‌بست بخوره یا اصلا فرو بپاشه، اما درگیری‌ها دلایلی داره. یکی از دلایلش این هست که جنوبی‌ها خب خواسته‌ای دارن از جمله استقلال و تشکیل کشور مستقل جنوب، همینطوری که بارها دربارش صحبت کردم و الان دارن بر این مسئله اصرار میکنن. اما در مورد اختلافاتی که گفته میشه میان عربستان سعودی و امارات هست، خب امارات از جدایی طلبان جنوب حمایت کرده و شاید که از دلایلی که میبینیم امارات نخواسته در بیانیه که صادر کرده از جدایی طلبان خارج بشن از عدن این هست که مشکل داره با بعضی از متحدان عبدربه منصور هادی به ویژه حزب اصلاح. درگیری ها بعد از اون شروع شد که یک رژه نظامی جدایی طلبان جنوب بمباران شد توسط حوثی ها. جدایی طلبان متهم می‌کنن این حزب اصلاح رو به همکاری با حوثی ها در بمباران رژه شون. حزب اصلاح یک حزب اسلامگرایی هست که منتسب میشه به اخوان المسلمین. امارات متحده عربی به شدت با اخوان المسلمین همینطور که همه میدونن مشکل داره و در هر جای جهان باشه با این حزب تعامل نمیکنه. برای همین به نظر میرسه این نگرانی رو داره که این گروه و حزب اصلاح که نزدیک به حزب اخوان المسلمین در آینده یمن نقش ایفا کنه و به دنبال این هست که این نقش به نتیجه نرسه، نقشی که حزب اصلاح داره و یک حزب مهم هست در ترکیب دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن، داره این تلاش رو میکنه که از معادلات جنوب و از معادلات ائتلاف عربی این حزب حذف بشه. اینها به طور حتم در مذاکراتی که قرار هست در عربستان سعودی برگزار بشه مطرح بشه. اگر به نتیجه نرسه این مذاکرات، چه بسا شاهد این هستیم که جنوبی ها بیشتر پیش برن و به سمت یک استقلال واقعی حرکت کنند. اما اگر به نتیجه برسن میتونیم شاهد این باشیم که اختلاف ها کنار بره، اما دست کم بخشی از نیروهایی که در ائتلاف حضور دارن از جمله همین حزب اصلاح حذف خواهند شد.
مرسی ایلیا از توضیحاتت.
ممنونم.
گیاه استخدوس یا لوندر این روزها به گل سرسبد مزارع اسپانیا تبدیل شده. در 10 سال گذشته بسیاری از کشاورزان اسپانیایی در مرکز این کشور به کاشت لوندر رو آوردند، محصولی که نه تنها به زندگیشون رنگ و روی تازه می آورد که سودی بیشتر از محصولات همیشگی برای اونها برمغان داشته. علیرضا فولادی و گزارش بیشتر.
این رنگ تازه اسپانیاست، رنگ گلبرگ‌های استخدوس یا لوندر، پوششی ارغوانی بر تن این کشور. در 100 کیلومتری مادرید، پایتخت شهر گوادالاخارا، به لطف این گل‌های خوشرنگ و معطر بدل به یک قطب توریستی تازه شده. آنهایی که دستی در کار دارند میگویند سود حاصل از کاشت استخدوس در یک هکتار زمین دست کم 3 برابر کاشت غلات و حبوبات است.
در چند سال گذشته شاهد رونق زیاد کشت و کار لوندر هستیم. این گل‌ها تبدیل به محصول جذابی برای کشاورزها شده. هرقدر هم تعداد این گل‌ها بیشتر بشه، تعداد توریستایی که میان بیشتر میشه. اونا به خاطر قشنگی و بوی این گل‌ها سراغ این زمین ها میان، تو مزارع راه میرن، عکس میگیرن، میمونن، غذا میخورن و همین برای همه پول میاره.
بقیده پزشکان لوندر سوا از جذابیت های ظاهریش برای سلامت روح و روان انسان هم مفید است. خواص اعجاب انگیزی که شاید برای کمتر کسی پوشیده باشد.
استراب و استرس آدم با لوندر کم میشه. آرامش بخشه و جدا از رنگ زیباش خیلی هم مفیده.
زمین های لوندر اینجا خیلی تماشایی هستن، مخصوصا موقع غروب آفتاب خیلی دیدنی میشن. ترکیب این رنگ های بنفش و سبز موقع غروب خیلی تماشاییه.
لوندر این روزها نه فقط محبوب دل توریست‌ها و کشاورزها که مورد توجه کارشناسان محیط زیست در مراکز تصمیم گیری هم بوده. آنچنان که کمیسیون اروپا از 2 سال پیش پروژه‌ای برای گسترش کاشت لوندر شروع کرده. اهل فن میگویند این استخدوس‌ها نه فقط حافظ جان انسان که محافظ خاک هم هستند. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
اما امروز 72 دوره جشنواره جهانی لوکارنو به پایان میرسد. از ایران فیلم نوت‌های مسی یک رویا ساخته رضا فرهمند در این جشنواره حضور دارد. روایت محمد عبدی رو از این جشنواره ببینید.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو در این شهر زیبای سوئیس امسال 72 دورش را جشن می‌گیرد. جشنواره‌ای که سعی دارد به سینمای مستقل و تجربی توجه نشان دهد و امسال دبیر تازه آن هیلی هنستین توجه خاصی به فیلمسازان زن نشان داده و بسیاری از فیلمسازان شرکت کننده در این جشنواره زن هستند و برخیشان این بخت را دارند که فیلم تازهشان را بر بزرگترین پرده سینمای اروپا در فضای باز پیازا گرانده با تماشاگرانی بین 5 تا 9 هزار نفر تماشا کنند.
جشنواره لوکارنو به دنبال استعدادهای تازه است، کارگردانهای تازه جهان سینما. بخشهای مختلفی در جشنواره وجود داره، از جمله مسابقه بین‌الملل که بیشتر به فیلمهای داستانگو اختصاص داره. بخش پیاتزا گرانده اغلب به فیلمهای متعلق به جریان اصلی سینما اختصاص داره، چون مخاطبان زیادی داره و حدود 8000 نفر به تماشای فیلم می نشینند. بخشهایی هم داریم که کاملا بر فیلمهای تجربی متمرکز هستند و تجربه های تازه در سینما رو به نمایش می گذارند.
امسال از سینما ایران تنها یک فیلم بخت حضور در این جشنواره را دارد. نوت‌های مسیح یک رویا ساخته رضا فرهمند که در بخش هفته منتقدان به نمایش در می‌آید. این فیلم که محصول مشترک ایران و کاناداست، مستند داستانی است درباره یک پسر 10 ساله فلسطینی در سوریه که حالا در میان آوارهای جنگ سعی دارد به همراه خواهرش یک کنسرت موسیقی به راه بیندازد. یکی از بهترین فیلم‌های امسال که در بخش مسابقه به نمایش درآمد و بخت زیادی برای دریافت یوز پلنگ طلایی این جشنواره دارد، مادری ساخته ماورا دلپرو محصول مشترک ایتالیا و آرژانتین بود. دلپرو در این اولین فیلم بلندش تصویر جذاب و دیدنی از مفهوم مادری و تقابل آن در دو وجه مختلف با زندگی آزاد جنسی داشتن و در وجه مخالف آن راهبه بودن به تصویر می کشد و موفق می شود با تصاویر زیبا و پرداختی دقیق تماشاگر را در دنیای غریب درگیر کند. محمد عبدی، لوکارنو.
مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع رفع توقیف از نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل‌الطارق امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه سازندگی با تیتر آزادی گریس و تصویری که از این نفتکش در صفحه یکی خودش چاپ کرده نوشته بعد از حدود 42 روز این نفتکش رفع توقیف شد از سوی دادگاهی در جبل‌الطارق. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت با عنوان قدرت نمایی آدریان دریا در آبهای بین‌المللی تأکید کرده که این نفتکش بعد از رفع توقیف اسمش عوض شده، چرا که پاناما که پیشتر این نفتکش تحت پرچم اون حرکت میکرد نپذیرفته دیگه که این نفتکش با پرچم پاناما حرکت بکنه. به همین دلیل مقام های جمهوری اسلامی ترجیح دادن که نام این نفتکش تغییر بکنه. آقای علی ربیعی که سخنگوی دولت حسن روحانی هست گفته که آزادی این نفتکش و رفع توقیف از اون یک اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی رو نشون میده که دیپلماسی فعال و مقاومت هست و تأکید داره که کوتاه نمیاد این دیپلماسی دولت حسن روحانی در ماهای اخیر به نوشته این روزنامه. روزنامه آفتاب یأس هم ماجرای رفع توقیف از این نفتکش رو به عقب نشینی بریتانیا رفت داده و نوشته که اقدامات دیپلماتیک و نظامی ایران نتیجه داد. زمانی که این نفتکش توقیف شد 2 هفته بعد سپاه پاسداران یک نفتکش بریتانیایی رو در تنگی هرمز توقیف کرد که همچنان هم در توقیف هست. ولی روزنامه نگاهش اینه که این اقدامات نظامی هم تأثیر گذاشته که این نفتکش رفع توقیف شد. روزنامه این جوان گلزی که از سپاه پاسداران نوشته که این رفع توقیف از این نفتکش نشانی دیکته اقتدار ایران هست و انگلیس رو مغلوب منطق مقاومت در جمهوری اسلامی توصیف کرده. روزنامه کیهان هم نوشته که نفتکش ایران آزاد شد، مقاومت 20 و مذاکره 0. روزنامه جامعه جمع هم یادداشتی چاپ کرده آقای سعدالله زارعی که پیشتر عضو اداره سیاسی سپاه پاسداران بود. به صراحت ایشون در بخشی از این یادداشت تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی نفتکش بریتانیایی رو توقیف نمی‌کرد، نفتکش ایرانی هم در جبل‌الطارق به این زودی ها آزاد نمی شد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی گفته بودن که نفتکش بریتانیایی رو به دلیل تخلف توقیف کردن، اما ایشون گفته این اقدام متقابلی بوده در قبال بریتانیا که نفتکش ایرانی رو توقیف کرده بود. امروز روزنامه جامعه جمع هم گزارشی داره درباره بازداشت آقای پوری حسینی که رئیس سازمان خصوصی سازی بود، همون روزی که استعفا داد و استعفاش پذیرفته شد از سمتش کنار رفت و بلافاصله هم بازداشت شد. حالا این روزنامه نوشته که فهرست بلندی از تخلفات وجود داره، حتی ایشو شرکت هایی رو به خودش هم واگذار کرده بود به نوشته روزنامه جامعه جمع.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا و همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.